ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. آلمان از بازداشت یک دانشمند روس به اتهام جاسوسی از برنامه فضایی اروپا خبر داد. عفو بین‌الملل درباره وضعیت سلامتی کمال شریفی زندانی سیاسی کرد هشدار داد. چندین شبکه تلویزیونی و رادیویی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هک شد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مرداد قاسم فر هستم. دادگستری آلمان روز پنجشنبه خبر داد که این کشور سال گذشته یک دانشمند روس را به اتهام جاسوسی برای روسیه دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این فرد متهم است که اطلاعاتی درباره پرتابگر فضایی آریان اروپا را در اختیار سازمان اطلاعات روسیه قرار داده است. این فرد که تنها از او با نام الینور ان یاد شده تا زمان دستگیری در ژوئن سال گذشته به عنوان پژوهشگر در دانشگاه باواریای آلمان کار میکرد. او پیش از آن نیز در پژوهشگاه هوافضایی دانشگاه آکسبورگ آلمان کار میکرده است. این شهر محل ساخت بخشای بزرگی از نسل آینده وسایل پرتابی موشک آریان 6 است. کاخ کرملین به درخواست رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده است. عفو بین‌الملل درباره وضعیت سلامتی کمال شریفی زندانی سیاسی کرد هشدار داد. عفو بین‌الملل روز پنجشنبه در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با هشدار درباره وضعیت جسمی کمال شریفی و در خطر بودن جان او خواستار آزادی فوریش از زندان میناب در استان هرمزگان شد. بر اساس این نامه کمال شریفی به دلیل محرومیت آمدانه و طولانی مدت از دسترسی به خدمات ضروری و تخصصی برای عارضه قلبی و دیگر بیماری هایی که با آنها دست به گریبان است با آسیب های جبران ناپذیری روبروست. عفو بین‌الملل افزوده است چنانچه او در زندان به کرونا مبتلا شود خطر مرگ یا بیماری حاد او را تهدید می کند. این سازمان همچنین خواهان دسترسی فوری او به مراقبت های پزشکی در خارج از زندان شده. کمال شریفی 49 ساله که از خرداد سال 87 زندانی است با حکم دادگاه انقلاب سقز به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان به 30 سال حبس و تبعید به زندان میناب محکوم شده. در سالهای اخیر دهم مرگ مشکوک زندانیان در ارتباط با محرومیت از مراقبت‌های پزشکی گزارش شده است. بعد از ظهر پنجشنبه چندین شبکه تلویزیونی و رادیویی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هک شد و برای چند ثانیه تصاویر رهبران سازمان مجاهدین خلق و شعار درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای پخش شد.
ما همچنان افتخار میکنیم که وقتی گفتیم مرگ بر ارتجا پاش ایستادیم. همچنان که
تصاویر رهبران سازمان مجاهدین خلق برای چند ثانیه در وبسایت تلویزیون و همچنین شبکه قرآن، رادیو پیام و رادیو جوان نیز منتشر شد. هنوز هیچ گروه یا فردی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. شاهین قبادی سخنگوی مجاهدین خلق در واکنش به این خبر به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت ما نیست چون شما الان از این موضوع مطلع شدیم. معاون فنی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نخستین واکنش این اقدام را کار کسانی عنوان کرد که به فناوری‌های پیچیده دسترسی دارند.
با توجه به اینکه به هر حال ویزات امنیتی برای زیرساخت‌های مد نظر از قبل در نظر گرفته شده بود، به نظر میاد که این اتفاقی که افتاده یک کار ساده ای نیست، کار فوق‌العاده پیچیده ای است که به احتمال خیلی زیاد کسانی که صاحب این تکنولوژی هستن میتونن به هر حال از بکدورها و اون امکاناتی که خودشون از قبل روی سیستم ها در نظر گرفتن بهره برداری بکنن و بتونن صدمه بزنن به زیر ساختا.
برای دقت بیشتر بر این خبر ساعتی پیش با علی صفوی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت از آلبانی گفتگو کردم و از او درباره اینکه چه مسئولیت این حمله با چه کسی است از نظر سازمان مجاهدین خلق پرسیدم.
اجازه بدید ابتدا بگم که این موضوع منحصر به یک یا دو شبکه تلویزیونی نیست، و در حقیقت 25 شبکه تلویزیونی و رادیویی رژیم قطع شدند و در اونها تصاویر رهبر مقاومت آقای مسعود رجبی و خانم مریم رجبی پخش شد و شعارها و پیامهایی که خودتون بهش اشاره کردید. شبکه‌های تلویزیونی که قطع شدند عبارت بودند از شبکه 1، 2، 3، 4 و 5 تلویزیون رژیم، جام جم 1، 2، 3، العالم، قرآن، سلامت، ورزش، آموزش، فرهنگ، رادیو و همینطور رادیوهای فرهنگ، پیام، قرآن، ورزش، اقتصاد، آوا، ایران، سلامت، تلاوت، تهران، رادیوی موسمی، رادیو رزرو و رادیو جوان. اونطور که در حقیقت گزارش شد که به دست ما رسیده نشون میده که تا ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران بیش از 400 سرور رادیو و تلویزیون رژیم از دور خارج و منهدم شده بود و حراست صدا و سیما و ماموران اطلاعات رژیم همه ورودی و خروجی های صدا و سیما رو بستن و مانع ورود و خروج کارکنان هستن از این مجموعه و تعدادی را بازداشت کردن و عجولانه مورد بازجویی قرار دادن این کارمندان بی‌گناه رادیو تلویزیون رو. اما در خصوص نکته که ابتدا فرمودید، به نظر میرسه که این اقدامی که امروز صورت گرفت کار هواداران سازمان مجاهدین خلق و کانون‌های شورشی در شبکه‌های رادیو تلویزیونی رژیم باشه که یک همچین کاری رو ترتیب دادن.
یعنی هماهنگی با سازمان مجاهدین خلق انجام نشده در این باره؟
من عرض کردم که این کار هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی هست در شبکه درون شبکه رادیو رژیم. البته این هواداران و کانون‌های شورشی همونطور که حتما شما شاهد بودید در همه جا حضور دارند، در نه فقط کل کشور، در سطح جامعه، بلکه در بسیاری از ارگان‌ها و مجموعه‌های رژیم. خاطرتون هست که نقدیش مجسمه قاسم سلیمانی هم در شهر کرد توسط همین کانون‌های شورشی به آتش کشیده شد و در آتش سوخت.
معاون فنی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته که این اقدام کار کسانیه که به گفته او به فناوری‌های پیچیده دسترسی دارند. به نوعی در واقع شاید انگشت اشاره رو به سمت هکرهای خارج از کشور دراز کرده. آیا به گمان شما هم این از خارج کشور انجام شده یا در داخل کشور انجام شده؟
از کلام خدمتتون که این امر قطعاً، باید تاکید کنم که در داخل کشور عنصر انسانی مقدم بر هر گونه تکنولوژی هست و کما اینکه شما شاهد بودید در سالهای گذشته، ظرف 20 سال گذشته، مقاومت ایران تمام برنامه هسته‌ای رژیم رو بیش از 100 فقره افشاگری هسته‌ای، نطنز، عراق و بسیاری از سایت‌های دیگه، اینها رو بر تکیه بر نیروهاش و هواداراش و عناصری که در داخل ارگان‌های مختلف رژیم داره افشا کرد و قطعاً همونطور که عرض کردم هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی در درون شبکه رادیو تلویزیون رژیم حضور داشتن و به این اقدام مبادرت کردن.
علی صفوی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. وزیر خارجه قطر روز پنجشنبه به ایران سفر کرد و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرد. سفر وزیر خارجه قطر به ایران یک روز پیش از ملاقات امیر قطر به واشنگتن با مقام‌های ارشد ایالات متحده صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از نوشین سید حسینی.
چند روز مانده به سفر امیر قطر به واشنگتن، وزیر خارجه این کشور روز پنجشنبه برای دیدار و گفتگو با مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. چند روز قبل از سفر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی به ایران، همتای ایرانی او یعنی حسین امیر عبداللهیان محتاطانه از احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا خبر داده بود. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفته بود اگر لازمه دستیابی به یک توافق هسته‌ای خوب انجام گفتگو با آمریکا باشد، آن را نادیده نمی‌گیریم. با وجود برگزاری 8 دور از مذاکرات احیای برجام در وین که از آوریل سال گذشته میلادی تا کنون آغاز شده، این نشست‌ها تا کنون به نتیجه ملموسی دست نیافته و همین باعث شده کشورهای اروپایی عضو برجام و همینطور آمریکا از آنچه کندی روند مذاکرات می‌نامند ابراز نارضایتی کنند. وزیر خارجه قطر در پی چه اهدافی به تهران سفر کرده است؟ علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، معتقد است قطر قصد دارد به دو موضوع بپردازد.
یکی مسئله افزایش تنش در خلیج فارس پس از حمله حوثی‌ها به امارات متحده عربی. وزیر خارجه قطر از ایران خواهد خواست که به حوثی‌ها فشار بیارد تا این تنش بالاتر نگیره، چون قطر هم مایل نیست که در میان ایران و امارات متحده عربی و بقیه کشورهای خلیج فارس وضع بحرانی شدیدی به پیش بیاد. دومین مسئله‌ای که مورد بحث قرار خواهد گرفت مسئله رابطه ایران با آمریکاست، به خصوص که سفر امیر قطر به آمریکا و ملاقات با بایدن در پیش است و ایران حتما میخواد از این سفر استفاده بکنه و از قطر برای یک کانال میانجیگری استفاده بکنه.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر قرار است اوایل هفته آینده با سفر به واشنگتن با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. گمان زنی ها درباره قصد قطر برای میانجیگری میان ایران و آمریکا در حالی مطرح می شود که پیشتر عمان، یکی دیگر از شیخ نشینان عرب، توانسته بود در این قامت ظاهر شود. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی، احتمال می دهد قطر در شرایط کنونی بتواند در روابط ایران و آمریکا تأثیر گذار باشد.
یک نقش بسیار مهم می تواند در روابط بین ایران و آمریکا ایفا بکنه. نقشش حتی مهمتر خواهد بود از نقشی که سابقا عمان ایفا کرده، چرا که قطر یک رابطه راهبردی با آمریکا داره. آمریکا در قطر پایگاه نظامی داره. علاوه بر این روزها که تنش آمریکا با روسیه بالا گرفته، آمریکا به منابع گازی قطر نیاز داره تا قطر با این منابع گازی بتواند با صدورش به اروپا وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه رو کمتر بکنه. از این نظر قطر میتونه برای نیاز ایران به ایجاد کانال‌های مخفی و غیر مخفی با آمریکا یه نقش بسیار مهمی ایفا بکنه.
مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا در ایران مخالفان سرسختی دارد، همانند برخی اصولگرایان و البته روزنامه تندروی کیهان. سخنان اخیر حسین امیر عبداللهیان درباره احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا با انتقاد برخی نمایندگان اصولگرای مجلس و شماری از روحانیون حوزه علمیه قم مواجه شده است. آنها مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن را اشتباه دانسته و خواستار اصلاح سخنان وزیر امور خارجه ایران شدند. ایران تاکنون از مذاکره مستقیم با آمریکا در مذاکرات احیای برجام خودداری کرده و در حال حاضر گفتگوها میان نمایندگان دو کشور در وین به صورت غیر مستقیم و با واسطه نمایندگان کشورهای روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان یعنی اعضای برجام انجام می شود.
سفر وزیر خارجه قطر به تهران و دیدار با مقامهای ارشد جمهوری اسلامی نوشین سید حسینی گزارش می داد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها، نوع شب تهران، رادیو فردا.
ادامه خبرها. تیم ملی فوتبال ایران با برتری برابر عراق جواز حضور در مسابقات جام جهانی 2022 قطر را به دست آورد. تیم‌های ملی ایران و عراق روز پنجشنبه ساعت 18 به وقت تهران در دور نهایی انتخابی جام جهانی 2022 قطر در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور 10,000 تماشاگر به مسافه هم رفتند. تیم ایران با برتری 1-0 به جام جهانی 2022 صعود کرد. مهدی طارمی در دقیقه 48 تک گل ایران را به ثمر رساند. این ششمین حضور ایران در جام جهانی فوتبال است. 23:15 و پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر در این بخش همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.